بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این فایل های بزرگ رو نمیشه تو بله بارگذاری کرد، دیدید؟ خب چل حدیث نو، حدیث 32. رسول خدا فرمود لا یموتن احد الا وهو یحسن الظن بالله، مبادا بمیرید جز این که حسن ظن به خدا دارید. هر کس میمیرد باید به خدا خوشگمان باشد،
حتی فاسد و فاسق.
بله، چون دیگه کاری نمیتونه بکنه، چون دیگه کار نمیتونه بکنه. اتفاقا این خیلی حدیث درست و به جاییه، یعنی کسی به اون آخر عمر رسیده باید بهش القا کرد به این که الان دیگه امید به رحمت خدا داشته باش.
اما اثرم
بله بله، و دیگه اون چیزی که به دست انسانه، یعنی اونجا دیگه حسن زن باید داشته باشه. اگر بتونه اینو ایجاد کنه، متوجه اید؟ بتونه اینو ایجاد کنه، این چیزیه که میتونه نجاتش بده. اگه موفق به این بشه، این نجات دهنده است. حالا خیلی ها سلام نه، خیلی ها موفق به این نمیشن، این خودش توفیقیه، ولی مؤمن به خصوص باید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام
علیکم السلام یا علی، خوش آمدید. ماشاءالله. این میتونید اون کاناپه رو اینوری کنید دوست داشتید. سلام علیکم. خوب ماشاءالله. خیلی خبر خوش آمدید. خوش خبری آتش بس. فعلا خبر آتش بس. یه هم بکشین رو زمین، بلند نکنید، بکشید رو زمین. یه ورشه بکشید، یه ورشه آها تمام شد. هیچ وقت زور بی خود برای هیچی تو دنیا نزنید. همه چیز بکشید حل میشه تو زندگی، متوجه اید؟ نمیخواد بلند کنید چیز رو،
هرچی رو خور بدی اونم تو رو خور
میده. بله. لا یموتن احد الا هو یحسن الظن بالله، مبادا وقتی میمیرید حسن ظن به خدا نرسیده باشید، همیشه در حسن ظن به خدا بمیرید. بله بله، یعنی انسان وقتی که مرگش داره میرسه، بله، مؤمنم که همیشه باید در حال مرگ باشه، مؤمن همیشه آماده مرگ باید باشه، پس همیشه باید این حالت حسن ظن به خدا را داشته باشه، همیشه خوشحال باشه. بدترین حالت آدم اینه، ما که چیزی نشدیم، ما که هیچ هستیم، ما که پخی نشدیم، ما که به جایی نرسیدیم، ما که چیزی هستیم، ما که از رحمت خدا خیلی دوریم،
ما که کجا،
بله، ما کجا اونا کجا، ما که به رحمت خدا اصلا ما رو در نمیابه، ما که دور دیدن خدا از خود از رحمت خدا، و اینا تواضع نیست، متوجه اید؟ اینا یک شعبه های از یأسه. بله، اینا یأسه به این شکل در اومده، اینا یعنی الغا شیطان همه به این شکل در اومده، و گاهی به شکل این در میاد که افراد فکر میکنن که این مثلا یه فضیلتیه، اینا مثلا متواضعند، اینا مثلا خودشون حقیر میدونن، در حالی که خود اینا مانع رشد آدم میشه. نه، انسان باید عزیز باشه، خودشو محترم بدانه، خودشو نزدیک به ان رحمت الله قریب من المحسنین. آیات خدا نسبت به مؤمنین همش آیات امید بخشه، انسان باید اینه در زندگیش باور داشته باشه و همیشه خدا رو به خودش نزدیک ببینه، خودشو به خدا نزدیک ببینه، خدا رو دوستدار خودش و خودشو دوستدار خدا ببینه، در عمل همیشه با امید و پر از امید زندگی کنه. التفات فرمودید این حالت باید درش داشته باشه، همیشه با حسن ظن زندگی کنه. اصلا بزرگترین سرمایه است با حسن ظن و با یقین به این که انسان مورد رحمت خداست و در رحمت خداست و مشمول رحمت خداست. انسان بره بخوابه خیلی بهتر از اینی که در روایته، خیلی بهتر از این که انسان بیدار باشه عبادت کنه بله و یقین نداشته باشه، باور نداشته باشه. یقین به چی؟ یقین به وعده های خدا. اصلا یقین میگن، یقین منظور از یقین چیه؟ که باید یقین داشت. بزرگترین سرمایه یقینه، کمیابترین چیز یقینه، بالاترین درجه یقینه. یقین یعنی چی؟ یقین به وعده های خدا، یقین به این که خداوند مؤمنین را میامرزه، مؤمنین را زیر پر رحمتش میگیره، مؤمنین را رشد و تعالی میده، به مؤمنین رؤوف و رحیمه، الله ولی الذین آمنوا. و نسبت به کسانی که ازش در درگاهش رخ برتافتند، خداوند متوجهید اونهایی که رخ برتافتند را خدا رها کرده، دوست نداره. یعنی یقین به این که راه کفر به ناکجا آباده و راه ایمان به فرجامه، یقین به این که انسان اگر راه خدایی نره، خدا را رها کنه، عاقبت به جهنمه، و اگر رو به خدا کنه، عاقبت به بهشته. در همین دنیا خوش سلام علیکم، در همین دنیا خوش آمدید. یقین یعنی که انسان باور داشته باشه، یقین داشته باشه در همین دنیا اگر ایمان بیاره، در همین دنیا بله سعادتمنده، در آخرت هم سعادتمند. معنای یقین اینه دیگه، اتفاق فرمودید بله. پس رسول خدا فرمود نمیرید جز این که حسن ظن به خدا دارید، نمیرید جز این که حسن ظن به خدا دارید بله. یعنی زندگی نکنید، چون پیغمبر فرمود همون جور که زندگی میکنید میمیرید، همون جور که میمیرید مشهور میشوید. پس اینطور زندگی کنید، همیشه به حسن ظن به خدا زندگی کنید، همیشه به حسن ظن به خدا زندگی کنید، همیشه در حال خوشحالی زندگی کنید، همیشه در حال امید به خدا، همیشه بله همیشه پر از خدا، همیشه پر از خدا زندگی کنید. رسول خدا فرمود وقتی عالم و عابد بر صراط بگذرند، به عابد گویند به بهشت درآی و از عبادت خیش بهره مند شو. به عالم چه گویند؟ به عالم گویند اینجا به ایست و برای هر که میخوایی شفاعت کن، زیرا هر که را شفاعت کنی شفاعت تو پذیرفته خواهد شد. بله آنگاه در عالم در صف پیغمبران می ایستند. در روایت اینجا عالم هر که را تعلیم داده اونجا هم دستش را میگیره میبره در بهشت. عالم حالا نه که عالم مثلا فقط آقای بروجردی عالمه، همه ما عالمی، شما عالمید، التباس ما... مگه شما در زندگی عده زیادی را ارشاد نمی کنید، سلام نمی کنید، عده زیاده ارشاد نمی کنید، رو به علم نمی برید، رو به خدا نمی برید. متوجهید؟ علم درجات داره. همه ما مگه طلبه نیست؟ مگه این مجلس علم نیست؟ سلام علیکم. مگه مجلس علم نیست؟ برای چی آمدیم اینجا؟ همین مجلس علم دیگه، مجلس علم آل محمد، مجلس درس جرس امام صادق نیست.
عالم فقط بحث های معنوی و تعالی و رشد روحی و اخلاقی یا نه؟
نه عالم یعنی علم کتاب خدا.
یعنی بس مثلا چیزی مثل فیزیک و شیمی؟
نه نه، اونا علم در کتاب و سنت یعنی علم به کتاب خدا، یعنی علم الهی تعالی، علم تربیت، علم هدایت. منظور از علم در کتاب و سنت اینه، متوجهید؟ اونا چیزای دیگه، یعنی اونا حرفه است، اونا فضله، اونا شغله، اونا هر کی شغلی داره، یکی هر کسی بر مبنای شغلش یه سری اطلاعاتی داره. کشاورز چیزایی بلده که دامدار بلد نیست، متوجهید؟ اون صنعتگر یه چیزایی بلده، شمشیرساز بلده چی رو شمشیر بسازه، منجنیق ساز بلده منجنیق بسازه. حالا منجنیقای الان پیشرفته تر شده، جور دیگه شده اونجا. اینا حرفه است، فنه، متوجهید؟ هر اون ماما طبیب نمیدونم اینا بر طبق شغلش، هر کسی یه شغلش یه سری حرفه بلده، یه سری چیزی بلده که
مهارت
بلده که میتونه زندگی کنه. هر کسی بالاخره یه کارهایی بلده که اون کی بلد نیست. حتی یکی جادوگری بلده، جادوگری هم یه شغله، متوجهید؟ اینا ارتباطی به چیز نداره. علم منظور از علم در کتاب و در سنت، کلمه علم به معنای علم هدایت به کار میره، یعنی اینکه چطور از این آب و خاک سر در بیاریم. بله، از این آب و خاک چطور سر در بیاریم، تعالی پیدا کنیم، تعالی روح پیدا کنیم. ولی اون مسائل دیگه مربوط به گذران زندگی و رفاه در زندگیه، اینکه چطور بکاریم، چطور درو کنیم، چطور حیوانات تربیت کنیم، چطور ماشین بسازیم، چطور سلاح بسازیم، چطور چیز. غایت همه اونام رفاهه اگه دقت کنید، یعنی چطور بهتر زندگی کنیم، راحت تر زندگی کنیم. همه اونا زندگی راحت تر را به ارمغان میاره.
آقا من دارم.
بله بله.
مثلا از هر از کنگه علم رو طلب کنید، حتی اگر در چین باشد، این یه نقطه.
بله.
بعد اون آیه قرآن که میگه همون سوره بقره که ایمان میارن به آنچه براتون نازل شده، به آنچه که به قبلی ها نازل شده.
بله.
الف لام میم سایده.
بله.
خب میخوام اینو بگم، میخوام بگم مثلا ما داریم که رسول الله بگه که علم هر تو علمای توحیدی، علمای دینی را مثلا یاد بگیرید از چیزای دیگه، چون اینو مثلا حضرت علی مثلا میگه که من از دین مثلا اینو مثلا یاد گرفتم، یا ولی مثلا تو قرآن از اونا هم میگن که نرید مثلا با یهودی ها بشینید، و
خود پیغمبرم دید جمع میکنه روایات یهود و نمیدونم چیزو جمع میکنه، پیغمبر عصبانی شد. چی این اهلش باید جمع کنه؟ اهلش اگه بره جمع کنه اب نداره، متوجهید؟
مثلا علم دینو میشه از دینای دیگه یاد گرفت، یا نه همه چی هر چی هست تو خود قرآن رو هم فکر کنید؟
کسی که اهلش باشه بره یاد بگیره اب نداره، متوجهید؟ عرض میکنم پیغمبر متوجه شد که داره عمر جمع میکنه روایات یهود و عصبانی شد، برای همینم عمرم بعد هی عصبانی میشد هر کی جمع میکرد، چون به خودش این کار کرد، پیغمبر دعواش کرد که هر چی لازم بوده برای شما بدن. ولی به قول شما امیرالمومنین از تورات نقل میکنه، از اینم نقل میکنه، این نشون میده اهلش باشه. کسی که قرآن را، معارف قرآن را یاد گرفته باشه، اون وقت اگه چیزی هم از انجیل نقل کنه یاد گرفته. کسی که قرآن یاد نگرفته باشه از اونم نقل میکنه، یه چیز توتیواریه، متوجه؟ کسی که معارف رو درست یاد گرفته باشه، از اونجام که اونم وقتی بخونه متوجه میشه گنجی توشه برمی‌داره. کسی که اینو یاد نگرفته اونم یاد نمیگیره. پس این به خود به شخص بستگی داره. درستش اینه که به شخص بستگی داره. نمیشه به طور کلی اینا کلی گفت، متوجهید؟ به درد عموم مردم نمیخوره این کار، به درد عالم ولی میخوره، به درد کسی که اهله اون اب نداره، اون هر جا بره اون گنج میتونه در بیاره. خب پس بنابراین به عالم و عابد گفتن که در سعدی هم، سعدی هم اینو به نصر در آورده، میگه چون فرق عالم و عابد دانی که چیست، این گلیم خود از آب میکشد، اون در فکر این است که خلق را بگیرد غریق را. بله. اینم خیلی قشنگه، میگه که عالم شفاعت میکند در قیامت، شفاعت خیلی جالبه، به عالم میگن اینجا بیست برای هر که میخوای. چون آخه ببینید ملکوتش هم در دنیا همینطور بوده، مگر در این دنیا شفاعت نمیکرده نجات میداده؟ با هر صحبت با هر کسی میکرده، هر کسی را از شبهه نجات میداده. مگر مظهر این نبوده که بعد پیغمبر ورثه پیغمبر بوده، دعا کم لما یحیی کم بوده؟ مگه اینطور نبوده در تمام عمرش؟ مگه آقای بهجت هزاران نفر رو با یه کلامش، با یه نگاهش، با یه حرفش، اینو اونو، حالا یکی با کتابش، یکی با نگاهش، یکی با نمیدونم، هر کسی به یه نحوی دیگه، یکی قلمش کار میکنه، یکی نگاهش کار میکنه، یکی دعاش کار میکنه، متوجه؟ یکی نفسش کار میکنه، هر کی یه مظهر یه چیزیه. اینا بالاخره هادی بودن، درست شد؟ هدایت میکردن. در طول عمرش میبینید صدها نفر را این توانسته قدمی شفاعت کنه و هدایت کنه، هادی باشه. در اون ورم همین تجلی پیدا میکنه، میگه اینجا بیست برای هر کی میخوای شفاعت کنه.
آقا این اصطلاحی که توی در واقع روایات هست، میگه عالمن به شریعت نا.
بله.
شریعت در لسان روایات معادل فقه یا همون اعم معارف رو هم مثل توحید و معاد منظور؟
نه کلمه شریعت بیشتر به رضا و سخط خدا به کار میره، متوجهید؟ شاید به معنای اخص، یعنی که میفهمه نکاح چجوریه، صلات چجوریه، وضو چجوریه، چه چجوری. معنی اخص اینه. دین به معنای اهمش متوجه یه بخشی از دین شریعته. شریعت یعنی مناسک، یعنی حج میخوام به جا بیارم چطور به جا بیارم، عبادت میخوام بکنم چطور بکنم، صلات کیه، مواقیت صلات کیه، چی کیه، به ارث چطور تقسیم کنم، کی واجب النفقه منه. این شریعت الهی است دیگه، درست شد؟ یعنی واجبش بر من که الان کی صدقه چقدر بدم، متوجه؟ رضا و سخط خدا که در شکل در میاد، در هیئت در میاد، متوجهید؟ بله. اخلاق جزء شریعت به این معنا نمیشه، توحید و معارف جزء شریعت به جزء معارف میشه. مثلا شریعت، خود قرآن خیلی شریعت داره، متوجهید؟ حتی اینکه حتی آداب جزء شریعت میشه دیگه، حتی آداب بخشی از شریعت میشه. یعنی این که منهاجا، بله. من حتی مثلا چیکار کنم، عطر بزن، مسواک بزن، نمیدونم چیکار کنم، اینا هم یه قسمتی از شریعت میشه. چه شکلی باشم، متوجه؟ شکل زندگی، شکل عبادت، شکل معامله، شکل نکاح، متوجه؟
سبک زندگی
که به چه شکلی من سلوک کنم، به چه شکلی حج چه به جا بیارم، اصلا میخوام جهاد کنم، کی جهاد واجب میشه، کی جهاد نکنم. الان اون آیه نگاه کنید، میگه اگه اونا دو برابر شما بیشتر بودن دیگه واجب نیست. این آیه مهمیه، متوجه؟ اهل سنت به این عمل میکنن ها، یعنی میگن که شما اگه چنانچه اونا دو برابر شما بیشتر بودن دیگه جنگ واجب نیست. آیه است دیگه، نص آیه است، دیدید که ها؟ آیه شریف هستی تو، براتون بخونم. علم فیکم ضعفا، نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. میگه قبلا یه جور بودید که شما میتونستید هر کدوم از شما به چقدر غلبه کنید، قبلا یغلبونه 20، اگه چنانچه صابرون بودید، خب یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ای پیغمبر تشویق کن مؤمن را به قتال. ای یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، اگه 10 نفر باشید شما به 100 نفر، درست شد؟ اگه 20 ببخشید، اگر 20 نفر باشید به 200 نفر شما غالب میشید، یعنی 10 برابر. و ای یکم منکم 100 یغلبون 1000، اگه چنانچه 100 نفر باشید به 1000 نفر. بانهم قوم لا یفقهون، این طور شما قدرتمند. الان خفف الله عنکم، ولی خدا تخفیف داد، درست شد؟ علم ان فیکم ضعفا، ولی شما دید در شما ضعفیه. فایکم منکم 100 صابرتن یغلبون 200، الان اگه 100 نفر باشید بر 200 نفر غالب میشید. اگه چنانچه 100 بله اگه چنانچه 100 نفر باشید بر 200 نفر غالب میشید. اگر 1000 نفر باشید بر 2000 نفر غالب میشید. الفون یغلبون 2000 به اذن الله و لا معصابه. خب از این آیه اون وقت استفاده میکنن، میگن که در صورتی که من میل ندارم خیلی من. میگن در صورتی که پس جنگ اگر عده اونها فقط پس غالب نمیشید اگه بیشتر، پس عده اونها اگه بیش از دو برابر ما باشه، بله این نباید بله در واقع وجوب استقامت برداشته میشه. این تو فقهشون نتیجه میگیرن نسبت به این، متوجه؟ میگه قبلا واجب بوده، یک دهم اونا اگه باشید شما باید بجنگید، بعد میگن این به اصطلاح خداوند تخفیف داده. گفته شما اگه چنانچه از یک دوم تا یک دوم باشه باید استقامت کنید، اگه چنانچه عده اونا بیش از این باشه دیگه اینجا لازم نیست، میتونید جنگ رو ترک کنید. عده چیه؟ آره اون وقت آخه عده معنا نداشته، اون وقت اون یه شمشیر شما یه شمشیر داشتی، الان دیگه عده ده. اون میگه اون یه سلاحی داره که شما اون سلاح اصلا دست شما نیست، الان خیلی چیزا عوض شده. دیگه نمیدونم اینا اینا رو نمیدونم دیگه. این آیه رو من خوندم براتون. حالا این به قول شما الان یه چیزای اومده کلا عوض شده، میگه اصلا یه سلاحی دست اونه که با اون یه دونه سلاح 10 تا تو رو میتونه بکشه. التفات فهمید؟ یا نه اصلا من میتونم یه ترفندی بزنم که با این ترفند من 1000 تا او کشته بشه. بله.
یا اون میشه آیه و مرمیت از رمیت.
آره
خاک مثلا میگه پیامبر تو بعضی جنگا یه مش خاک نمیذاشته.
بله
ذکر رو میگفت میپاشیده سمت.
بله بله
باعث میشه که اون دشمنا همینجوری.
حالا یه آیه دیگه میگه کم من فتن قلیلتن غلبت فتن به اذن الله، این آیه راجع به همون طالوت و جالوت دیگه، اینم یه آیه دیگه. ولی این آیه جالبیه ها، این آیه خیلی هم مهجوره و جالب تو فقه اهل سنت خیلی ازش استفاده میشه، برای همین خیلی از جنگ ها رو اونها واجب نمیدونن. آره اصلا میگه من اصلا از پس او بر نمیام، اصلا همچی جهادی واجب نیست. بله خب قال رسول. حالا اینا توی بحث جهاد فقهی و اینا، اونا که بحث خارج جهاد بحث میکنن اینا مفصل بحث میکنن، دیدم بعضی کتاب‌های مفصل جهاد هم هست، حتی هم اینجا هم آقای خوینام جهاد بحث کرده، همه این کتاب کلی دوره فقه خارج تو کتاب‌های من هست، جهاد هم داره، تو همه اینا آیه بحث میشه، اقوال راجبش نقل میشه، چیز بحث میشه، بحث مفصل داره این. بل قال رسول الله، خب اینم خوندم خدمتتون، که قال رسول الله عذاب هذه الامه جعلت بأيديها في هذه الدنيا، عذاب این امت را به دست خودشان در دنیایشان نهاده. اینم جالبه، یعنی که چون اون دنیا امت مرحومن نمیخوان عذاب بشن، همینجا پاک میشن، بالاخره به سختی هایی که میکشن چیزا این میکشن اینجا پاک میشن میرن، امت مرحوم است. بله در ماست بکنه. امام علی فرمود شر الاخوان من تو کل فله، بدترین برادران کسیست که باعث تکلف و سختی آدم شده، یعنی دوست خوب دوستی که آدم رو به سختی نندازه، آدم براش به سختی نیفته. التفات فرمودید راحت باشه با آدم، آدم باش راحت باشه، این دوست خوبه، علامت دوستی خوبه. قال رسول الله ان الله تعالی یعاف الامیین یوم القیامه ما لا یعاف العلماء، خدا روز قیامت بر بی سوادان چیزهایی را میبخشد که بر دانشمندان علما نمیبخشد. اینم قشنگ، بر امیین چیزهایی را عفو میکند که بر علما عفو نمیکند.
امیین یه معنی ویژه‌ای داره نسبت به بی سوادان، بی سوادان با معرفت بهتر نیستش؟
نه و ما الان امیین هم
بی سوادان، بعضی بی سوادان حالا جوری بگیم معرفتی هم ندارن، یعنی در همون بی‌سوادی جهل باقی میمونن.
نه نه امین اینجا تو روایت در علما اومده،
در مقابل علما دیگه.
خب اینجا نشون میده امیین یعنی کسایی که علم ندارن،
فضیلت قرار داده امین افرادی هستن که علم ندارن ولی با
فضیلت قرار نداره.
نه اینجا فضیلت نداره، ترک اینجا ضد فضیلت.
امین یعنی کسی که تو کلاس درس شرکت نکرده، معلمی نداره، سواد کلاسی نداره.
بله اینجا یعنی بله همون، یعنی اون عالمه، عالم دین بوده، بلد بوده. نگاه کنید یه چیزی جالبی، خیلی سال پیش کسی من گفت قشنگ کرد، گفت که روحانی ها یا خیلی کسی میشن یا هیچی نمیشن. یه حرف درستیه، یعنی یا به واسطه علمی که پیدا کردن به اون علم عمل میکنن واقعا رشد تعالی پیدا میکنن، یا خدا علم بهشون داده. بعد اینو من تو روایات هم دیدم، یعنی تو روایات هم هست میگه خداوند، اصلا آیه قرآنه، میگه که خداوند میگه که اینو میگه به واسطه که کتمان علم کردید، متوجه علم رو چون کتمان کردی به علمت عمل نکردین، نفرین میشه انسان، متوجه اید؟ یعنی عالم اگه چنانچه به علمش عمل نکنه، به واسطه عمل نکردن به علم نفرین میشه، اون نفرینه باعث میشه از آدمای عادی هم گاهی پستر بشه. یعنی شما میبینید یا خیلی پست میشه اصلا هیچی میشه، یا خیلی تعالی پیدا میکنه. معمولا حد وسط کمه، یا بدش میاد اصلا آدم ازش، یا خیلی خوشش میاد. بله، حالا آیشم این فکر میکنم نگاه کنید، میگه که بله، نه یلعنه اللعون، بله میگه که نه نه اون وصف اون علما رو میخوام، که میگه که کتاب رو تکه تکه کردند. بله بله، میگه همه هستی لعنشون میکنه. چرا؟ چون کتاب خدا را کتمان میکنه. کتمان یعنی چی؟ یعنی که قسمتیش را رها میکنه، قسمتیش را انکار میکنه، قسمتیش را متوجه. خب آخه تو که میدانستی، تو که دیده بودی، تو که چی کردی؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب رسول خدا فرمود روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خدا عرضه میدارند. حالا این جالبه، میگه روز جمعه از نظر پدران و مادران میگذرانند، یعنی روح پدران و مادران ما. تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی الله، تعرض علی الانبیاء و علی الآباء والامهات یوم الجمعه فیفرحون بحسناتهم تزداد وجوههم بیاضا و اشراقا فاتق الله ولا تؤذوا موتاكم. موتانتون رو ناراحت نکن، چقدر قشنگه. میگه پدر مادرتون که مردن در برزخ، روزهای جمعه اعمال شما را مطلع میشن. میگه ای این پسر من چرا این هفته این کارو کرده؟ خیلی جالبه، این روایت در ذهنم نبود تا
حالا.
نه
پدرمادر یه
حقی
یه ذره
بیشتر داره.
عجب پدرمادر بیچاره اون دنیا حرص میکنه.
لا توزو موتا کن، اذیت نکنید موتا. ازا قامت ساعه و فید احد کم فسیله رستاخیز، اگر بپا شود در دست یکی از شما نهالی باشد. این استطاع الله یقوم حتی یقرسها فلی یقرس، زود بکارتش اگه میتواند گرچه قیامت شد. یعنی کارها رو ناتمام نذارید، التفات فرمودید. این باید به سازنده ساختمان میگه، میگه برو برق رو بگیر، کنترل رو بگیر، منتظره حمله کنه آمریکا، نمیدونم از بین بره حکومت چی بشه، با برو بگیر، از بین نمیرن اینا، برو کنترل رو بگیر. خونه رو ساخته تموم شده، کنترل میگم کنترل رو بگیر، هی نگاه نشسته اینترنشنال ببینه کی از بین میره، کی چی میشه چی میشه، بابا اینا از بین نمیرن، برو کنترل رو بگیر. این بعد روایت برام براش بخونم، پیغمبر میگه برو که نهالت بکار.
نه خیلی من ادارات تعطیل
شده بودی، یه مدتی باز این جنگ هم عجیبه، بعضیا کلا منتظرن که بابا برو ماشینت بخر، برو ازدواج کن، برو چی بکن. بعضی منتظره که یه جالب مستجر برای ما اومد که گفتم برو ازدواج بکنید شما، که نه ما تالار نمیگیریم، چیز همه چی پار در هوا، نمیمد تو خونه، اومده خونه از من اجاره کرده، وسالش نمیاره. خب وسالت بیار، نه جنگ. گفتم گفتن آقا جنگ ممکنه چند سال طول بکشه، خونت بیار. بعد خونه رو از من اجاره کرده، قرارداد نوشته، پول رهنش نمیداد. گفتم آقا میخوای کی میخوای تمام بشیم، میخوای چی بشه؟ جنگ تمام نمیشه. بعد تو خونه نشسته بود همجور نشست. گفتم تا کی میخوای بشین؟ گفتم میخوای فسخ کنم، میخوای فسخ کنی؟ گفت نه میخوام. خب پس بیا بسم الله. باز نصف یه تیکه از پولشو داد، همجور نشست تو خونه. گفتم میخوای چیکار کنی؟ بعد یه سیخش میذاری، خواهی چیکار؟ بعد یه تیکه وسایل برد با همجور منتظر موسیقی ببین. بعد گفتم ببین اینا رفتنی نیست، ما رفتنی نیستیم، اینا رفتنی نیستن. هست، شما ازدواج میخواید بکنی، تالار گرفته و نمیرفته، نمیره عروسی بگیری. گفتم عروسی بگیر، وسایلت بیا، زندگی تو بکن، منتظر چیزی وای نستا. این کار فلج، بعضی فلج میشن، متوجهی؟
مسخ جنگ.
آره، منتظر چیزی وای نستا، زندگی تو بکن. گفتم ببین 8 سال جنگ بود، من بچه بودم، زندگیمونو میکردیم، بازی میکردیم، موشک میاد تو هوا، هورا میکشیدیم، چی میکردیم؟ بمب، من یادمه بمبارون امتحان میدادیم تو حیات مدرسه، بمب از بالا سرمون بمب رد میشد، بمب میزدن. اصلا زندگیمونو میکردیم. من اصلا یادمه از بچگی تو بمب، از اولین صحنه از زندگی، اولین صحنه که من از بچگی یادمه، تو بغل مامانم بودم، تو تظاهرات بودیم، بگو مرگ بر شاه میگفت، من تو بغل مامانم بودم. یک سالم بود، نمیدونم چقدر، یک سالم کمتر از 6، من متولد 50 خرداد 55 ام دیگه، یک سال خورده ایمه، تو بغل مامانم هم بگو مرگ بر شاه داره میگیم، صدای تیر جسه داره میاد، بعد جیغ میزنن، همه فرار میکنن، من تو بغل مامانم داره مادرم میدوه. اولین صحنه از عمرم که یادمه اینه. بعد خلاصه بعد یادمه برقا میره، آژیر میزنن، برقا میره، ما چسب زدیم اینجا، پدر ما نمیدونم تو بوشهر اونجا تر پزشکیشو داره میگذرونه، همه جا تاریکه. صحنه‌های دیگه که یادمه اینه، تاریکه، نمیدونم چی چیه، نمیدونم، میان بمبارون میکنه. زندگی کردیم، زندگیمونو کردیم، خوشحال بودیم، چی بودیم، بزرگ شدیم، نمیدونم، ثروت درآوردیم، پول درآوردیم، کارمونو کردیم، متوجه؟ اینا همجور خشکشون میزنه. بعد خلاصه به 1000 ترفن بقیه رهنه رو گرفتیم ازش دیگه، کردیمشون تو بالاخره که برو زندگی تو بکن. زنشم بالاخره گفتیم اصلا نمیخواد، بالاخره کلی با روان درمانی و حرف درمانی که نمیخواد، بابا جون عروسی مروسی فعلا نمیخواد، بگی بیا زندگی تو بکن. زنه حالا از این شجاعتر، زنه این شجاعتر بود، زنه کلی با صحبت کرد، بابا اصلا عروسی نمیخواد بگیریم، تالار نمیخواد، بیا زندگیمونو کنیم. اومدن خلاصه اونجا تو چیز باید زندگیشونو شروع کن. مردم خیلی ها پادر هوا
تموم، هنوز تقدرت بود.
اتفاقا همه معاملات باید، آدم زرنگ الان معاملات چی میکنه؟ الان برادر ما ماشینشو فروخ، یه ماشین خوب رفت خرید، نمیدونم چه، آدم زرنگ، اون خود سازنده ما یه واحد به قیمت خوب فروخ، تموم شد رفت. آدم زرنگ آدمی که الان معاملاتشو بکنه، کاراش انجام بده، چی انجام بده، نباید چیز کرد، متوجه؟ وایسا چیزی عوض نمیشه. این ممکنه این جنگ سالها طول بکشه. من تا یادم ایران تو جنگ بوده، اصلا اینجا خاورمیانه اصلا همینه، کسی نمیخواد بره، همینه اینجا. ببین اینجا وسط دنیاست، اون ور دنیا آرامشه، این ور دنیا هم آرام، اینجا مرج البحرینه، موج، اینجا همش موجه، از دو طرف اینجا موج میزنه، تا از اول تاریخ هم تا حالا همجور بوده. ایران و روم همیشه اینجا با هم می‌جنگیدن، از اول تاریخ دو تا طرفای تمدنا موج می‌خورده به اینجا، اینجا همش جنگ بوده، خدا اصلا اینجا رو اینجوری قرار داده. تو جنگ باید زندگی که اون، بعد خدا ارواحی هم که می‌فرسته اینجا می‌دونه داره کجا می‌فرسته، از اول تکلیف معلوم. بله، باید اینجا اصلا اینجا باید از جنگ لذت برد، از تنوع باید لذت برد. یعنی نباید اینقدر تشنج داشت، نباید اینقدر چی کرد، یعنی باید از هم، باید روح باید قوی بشه، متوجهید؟ باید تو جنگ به هم کمک کنیم، باید تعالی در این حالت باید یاد بگیریم،
سکینه
داشت. بله، باید یاد بگیریم تو این حالت چی رشد میده، چی تعالی میده، چی درست میکنه. باید استقامت و رشد و تعالی و زندگی تو این حالت باید یاد بگیریم، و الا منتظر بودن. تو همین حالت میشه زندگی ها رو مستحکم تر کرد، تو همین حالت میشه قهرار رو تبدیل به آشتی کرد، تو همین حالت میشه بچه رو بزرگ کرد، تو همین حالت میشه، متوجه اید؟ آدم هر کار میخواد بکنه باید بکنه، اصلا منتظر چیزی نباید وایساد. چه میدونی فردا صبح پاشون شاید دور موشک زدن، فرقی نداره، دور مثل امروزه، دور پس فردا ممکن تو آتش بس بشه، دور پس فردا ممکن، کارش آدم باید بکنه. چی شد بس رفت به اینجا؟
عالم
و
جاهل و
آخری
حدیث مورد
عالمی که
بخشی عمل میکرد دانستاش بخشی عمل نمیکرد. نه اینا به ربطی به این نداره. مشکل دوتا بله ها 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 اگه در دست شما چیزی باشه بکاریدش. از اینجا رفتیم به این، یعنی پیغمبر میگه کار انجام بدید، کار رو تمام کنید، هیچ کاری رو نذارید برای فردا، کار باید انجام بشه، کار باید انجام بشه. دید چه کار خوبی که اون یحیای کتابی نوشته چی کرد؟ گفتم سریع تا جنگ تموم نشده این جل اولش چاپ کنه بده بیرون. خدا شو زود دادیم بیرون قبل که آتش بس بشه، ما زودتر از ترامپ جون بدیم. گفتم خوب شد جل اول دادیم. آره آره گفتم خوب به جا بود، قبل از اینکه این ترامپ آتش بس اعلام کنه جل اول دادیم بیرون. بریم حالا جلد دو ببینیم دوباره تو جنگ بعدی، تو دور بعدی جنگ. چون چیز میشد بیات میشد دیگه،
جهادنامه.
آره یعنی از فرصت باید استفاده کرد، باید زندگی کرد. آقا باید زندگی کرد، باید خوشحال بود، باید خوش بود. اصلا انسان نباید از هیچ حالتی ناراحت باشه، انسان باید خوش باشه، باید خوش باشه. نگاه کنید، نگاه کنید، باید این حالت، این حالت ناراحتی، حالت ترس خیلی بده، متوجهید؟ انسانی که امیرالمومنین میفهمد کسی که ترسوه، کسی که اصلا از مرگ میترسه هر روز میمیره، کسی که نمیترسه یه بار میمیره. شما نترسید زندگی میکنید، یه بار میمیرید، کسی که بترسه هر روز میمیره.
اینا که تهران نبودن خیلی بیشتر از اون که تهران بودن میترسیدن. خبرها رو میدن فلان جا رو زدن به همون جا رو زدن.
بله خب رسول خدا فرمود ای عملو کلون میسرون لما خلق له، عمل کنید، کار کنید، عمل کنید. به به هر کسی آنچه را برای آن ساخته شده به دست می آورد. به به یا برای هر کسی کاری که برای ساخته شده آسان است. خیلی جالبه.
کار
من این
شغله یا غیر
شغله؟ فکلون میسرون لما خلق له، هر دوتاش، هر دوتاش. من این سه عجیب برام بود، خب پزشکی خونده بودم، هیچ وقت من نمیتونستم اسپل داروها رو یاد بگیرم. الان استامینوفن به من بگی بنویس، من نمیدونم استا، بعد تی اچ باید بنویسم، تی بنویسم، بعد آخرش استامینوفن بنویسم، بعد از ان باید ای بنویسم، ای ننویسم. باور کنید من اصلا از اول تو این مشکل داشتم، اسپل چیزا خیلی برام سخت، اصلا از اول اسپل انگلیسی نمیتونستم یاد بگیرم، اصلا یه چیزی انگار برای این ساخته نشده بود ذهنم. بعضی چیزا توی ذات آدم نیست. بله حتی حالا اون وقت که اینا نبود، الان آدم تو موبایلش میزنه راحت در میاد، بالاخره از موبایلش در میاد میزنه، اون وقت موبایل تو موبایل اینا نبود، خیلی این چیزا برای من مشکل بود. خب این من برای این اصلا ساخته نشده بودم دیگه، هیچ وقتم هیچ نسخه ای ننوشتم که بخوام چیز بکنم.
الان که دیگه
اصلا جمع شده نسخه، الان که نسخه جمع شده، یا الان دیگه میزنه هوش مصنوعی میاد مینویسی، یا همش دیگه چیزای دیگه این کارا، موبایل برای آدم این کار انجام میده، هوش مصنوعی این کار انجام میده. ولی منظورم اینه که برای این انگار ساخته نشده بودم، متوجه؟ یا مثلا کلن من عربی رو خوب میتونستم بفهمم، عربی می کتاب نوشتم ولی انگلیسی نمیتونستم، اصلا استعدادش انگار نداشت، اینقدر من برام معلم گرفتن، اینقدر کلاس رفتم، اینقدر چیز رفتم، هیچ نفهمیدم، هیچ برام روشن نشد، هیچ من نمیفهم. ولی مثلا یحیی اصلا نه معلم گرفتیم براش، نه چیز رفتیم، و یا نمیدونم مثلا این اصلا نه کلاس، اصلا مدرسه مثلا نرفته، نو کلاس خونده ول کرده، خود به خود من میبینم که فیلم میخونه میفهمه، اینکه اصلا بعضی چیزا استعداد برای یه چیزایی دارن و چیزایی ندارن، یعنی کلون میسران لما خلق لهه، یعنی همین استعداد آدما، یا بعضی هم استعداد فنی قشنگ دارن، مثلا قشنگ سر در میاره ایسه تعمیر کنه، ماشین رو درست کنه، اصلا بعضی ها دیدی بورس رو قشنگ میفهمه، این اینجوری کنیم، هر چی بعد برای که توضیح میدی یه سینه، بعضی خرید و فروش رو میفهمه، بعضی خرید و فروش رو نمیفهمه، بعضی استعداد هوش اجتماعی داره، میتونه قشنگ میفهمه چجوری حرف بزنه، چیکار کنه، بعضی استعداد سیاسی داره، بعضی نداره. کل میسر لما خلق له، یعنی هر کسی برای یه کاری ساختن، در اون کار براش آسان میشه، در اون کارم پیشرفت میکنه. آدم توی کاری رفت دید داره زور میزنه و هی باید هندل بزنه و هی باید چی بزنه، نباید بره تو اون کار دید. بله اون کارو ول کنه بره کار دیگه پیدا کنه، بعد عمر کوتاه، حالا هیچ کاری هم پیدا نکرد طوری نیست، میگذره تموم میشه میره دیگه، چی میشه مثلا؟ آخه آدم فقط هم اگه هیچ کاری بلد نبود فقط هم عبادت کرد، فکر کنید یه کسی پیدا شد فقط هم عبادت کرد، همه عمرش به پدر مادرش خدمت کرد، تازه میشه حضرت یحیی مثلا، تازه میشه عرف بشه بایزید بسطامی. درسته؟ مگه عرفا اینجور نبودن؟ ها؟
ائمه اینجور نبودن؟
نه اختیار. آها ائمه هم همینجور بودن، بابا امام سجاد مگه همینجور نبود؟ شما اینجوری و شما
کار نمی‌کردن،
یعنی کار می‌کردن. آها حالا یه دفعه امام باقر دیدن تو باغش، امام سجاد باغم نداشته. شما حالا یه جوری مثلا یه کار می‌کردن انگار که مثلا اینا مثلا کارگر بودن. بابا اینا ملاک بودن همه. اینا خان بودن بابا جون. التفات فهمید اونجا اونجوری همه هر خانی کار می‌کنه. خان بالاخره میره سر مزرعه‌اش دیگه. متوجه یه جام بیل میگیره میگه بیل بده بیل بده آبا اینجوری وا کن اونجوری اگه منظورتونه و همه کار میکنن خب پیغمبر چی؟ میدونم خب آقا اینه قبول دارم خب یحیی کار میکرده خب باشه باشه امام عسکری چی؟
نه
گیر شما تو چیه؟ منظور شما چیه؟
من منظورم اینه که من بیتارو بگم ما تو این آقا مدرن
آقا اگه کس آقا نه اجازه بدید نه آقا اگه کسی کار براش نباشه چی؟ خب چی میگی آخه چی میگی؟ من منظورم که اگر یه کسی براش کار نباشه تو خونش صبح تا شب عبادت کنه، به پدر مادرش خدمت کنه، چی به اینجا
باب کار باز میشه،
بله باب کار براش باز میشه، بله. بعد ببینید ائمه اینطور ببین کسی معرض از کار نیست، اونم کارش انجام میداده، ببینید اونام زندگیشونو میکردند، متوجه؟ یعنی اینجور نبوده که، منظورم اینه که امام اینجور نبوده که صبح بره سر مغازه شب بیاد، زندگیشو میکرده سر به اصطلاح مزرعش میرفته عبادتشو میکرده، چی میکرد مثل همه، اینجور نبوده که خوره کار باشه، بله دغدغش نبوده، متوجهید؟ دغدغش نبوده، مثلا امام هم مشتبه که نبوده، ثروتمند بود، خیلی از اینا به اینا مشخصه که ثروتمند بودن همه، اگر هم کاری میکردن واقعا ثروتمند بودن، اینقدر مزرعه داشتند و اینقدر چی داشتند و چی داشتند، متوجه؟ خب بله با این عنوان که هر ثروتمندی که بالاخره میره خرید میکنه فروش میکنه باقی میخره میوهشو باید بفروشه، موقع میوه چینی باید بره سر باغش، خب این کار بالاخره میکنه، هیچکی نمیره تو خونش که بگه که مثلا من حوصله ندارم بیام بیرون، هر ثروتمندی خود تدبیر اموال بالاخره کاره،
متوجه
اکثریت مثلا مردم ایران زیر خط فقر اونا چه قلگویی بگیرن از اهل بیت اگه اینجوریه
خطفه فرق چی هست؟
آقا این بحثا رو ول کنید. بحثا رو کنید. آقا این آقا اینو قبول دار من میخوام به شما اینو بگم. اگر کسی جوانی غیر جوانی براش کار نبود تو خونه وایساد عبادت کرد به پدر مادرش خدمت کرد اینقدر ناراحت نباشه. التفات فرمودید. اینقدر ناراحت نباشه. اون خودش یه کاره. بعضی انبیا اینطور بودند. بعضی عرفا اینطور بودن، بعضی اولیا اینطور بودن. شیخ جعفر آقای مجتهدی اینطور بود. نمیدونم اینطور.
مثلا کار مؤمن باید تفریحش باشه.
بله. بله. خیلی علما اینطور بودن. حالا آقای بهشت می کار میکرد. همین می رفت درس میداد، پا میشد میومد، متوجه زندگی میکرد، خیلی‌ها زندگی میکردن. یعنی اینقدر دغدغه نداشته باشه آدم که متوجه خیلی وقتا برای کسی هیچ بابی باز نمیشه. مهم اینی که مؤمن خوشحال باشه، زندگی که خوشحال بودن، عبادت کردن، خدمت کردن، زندگی کردن.
آقا ما فکر می‌کنیم کار اینه که بریم یه بیل دست بگیریم یا اصلا بیافتیم تو خیابون.
بله.
گاهی وجود آدم کار.
بله، دقیقاً.
وجودت داره کار.
بله.
نفست قلمه.
بله. یه وقتایی برای آدم بابی باز نمیشه. همین که آدم خدمت کنه هر جا که دستش میرسه خودش کاره. اینقدر هستن تو حوزه ها و مدرسه های علمیه میبینید هیچ کار مشخصی به دستش باز نمیشه. این اصلا تو اول تا آخرامش میبینی توی حوزه حالت دیری که قبلا بود، دیری که قبلا در تاریخ وجود داشت، خانقاه هایی که قبلا توی تاریخ تصوف وجود داشت، الان به شکل افرادی که تو حوزه های علمیه گاهی تو همه عمرشون زندگیم که خیلی بوده. این آقای استهباناتی بود تو مدرسه مروی، تو مدرسه مروی بود ها، الان هم حذف کنم. خیلی زیادن کسایی که اصلا یه عمر تو مدرسه ها زندگی کردند و بزرگ شدن. حاج رحیم ارباب، نمیدونم آقای استادش کی بود، آقای میزا جهانگیر خان قشقایی. اینقدر اینا کسایی هستن که یه عمر تو مدرسه های زندگی کردند، منشأ تربیت آدمای بزرگی بودند و چیزی بودند. آره اینا کی بودن؟ اینا کسایی بودن که توی یه مدرسه زندگی کردن. اون آقای طالقانی، شیخ مرتضای طالقانی، استاد علامه جعفری، استاد آقای بهشت، استاد چیز. اینا اصلا زن و بچه هم نداشتند. همه عمرشون توی حجره زندگی کردند و به رحمت خدا هم رفت.
حضرت مسیح هم
مثل آقای حکیمی
متوجه. اینا اصلا همه عمرشون زندگی کردند و ادهی رو تربیت کردند و پرورش دادند. این هم یه زندگی اصلا، اینجور نیست که این بد باشه ارزا. اینا افرادی هستن که مثل یحیی و مثل مسیح زندگی کردند و بله معلومم نیست، شاید اینا بردند، شاید هم اینا برد کردند. بله اصلا هیچ معلوم نیست.
آجا این معنا که رزق طالب علم و خدا بهش میرسونه اینا تو احادیث دیدین شما؟
بله خیلی مفصل متواتره. همین کتاب علم بهار ورداره یه جلد فقط اینه، یه جلد هم اینقدر صد بیش از صد حدیثه.
با زندگی معاصر چطور تطبیق دیدین شما تو ذهنتون؟
به چطور؟ رزقش میرسونه مون تا ما چلو کباب میخوایم، شیشلیک میخوایم، پیتزا میخوایم، یه تیکه نون میرسونه بهش خدا، خب بخوره شکر کنه، اصلا همون خوبه. بله همون نون بهتره، باور کنید.
ولی خودش نمیخوره. آیا این آیه که میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب واقعا کار میکنه؟ جواب
بله،
همه چی میرسونه خدا از جایی که اصلا فکرش هم نمیکنه.
بله
الان هم تو همین دور زمان هم جواب میده و واقعا عمل
میکنه. بیشتر توضیح بدید حالا.
یعنی همین آیه رو کسی ملک قرار بده،
بله،
و مخصوصا بین طولهایی مثلا بیدار بودن بیشتر بودن از همه چی براش میرسه. مثلا همین آیه کاملا مایحتاج انسان رو تأمین میکنه، از خونه گرفته، ماشین گرفته، همه چی.
بیشتر کار
کردن
برای خودش هم نمیکنه، برای
هر کسی خدا یه رای انتخاب کرد، یه روزی گذاشته.
یه جا هستش تو نقش و بلاغه که حضرت امیر
کارهای پیغمبر رو میگه، نظر داوود چی کار میکرد، ریخ میباف با
زره
نه نه نه
چی میبافت
سبت درست باید سبت درست باید همچین چیز
سلیمان
به نظر
داوود
مثلا
آهنگ
درست حالت ابتقاء فضل خدا باید باشه،
ولی
حالا یعنی خود
بله.
حالت ابتقاء
بله. هم اینا همه دا همیشه داشتن همیشه بله. دا بله بله ولی منظورم اینه که ببینید گاهی یه شکلها و صورتهای از زندگی برکته، ما از بیرون نگاه میکنیم فکر میکنیم نمیتونیم اونو تحمل کنیم، گاهی اونا برکته، آدم نمیدونه که، آدم فهم میکنه زندگی ما خوب، ما یه ما معتاد یه شکلهای از زندگی شدیم و بنابه ترویج جامعه فقط اون شکلهای زندگی رو درست میدونیم و فقط دنبال اون شکلها میریم، در حالی که یه شکلهای دیگه شاید خوب باشه درست باشه.
شما یه چیزی بگرنه؟
بله بفرمایید.
یه دوستی داریم گاهی جلسات هم میاد با هم مباحثه میکنیم.
بله.
اون یه باید چیزی من رو خیلی واسه من راه گشا بود. اون گفتش که ببین تو اون روزی که مثلا ما علوم انسانی میخونیم و اینا، تو اون روزی که فکر کردی باید بری علوم انسانی بخونی، قاعدتا خیلی‌ها بهت گفتن که اینجا میری دیگه باید با سوسیس تخم مرغ زندگی کنی دیگه، و انتخاب کردی و رفتی و خدا. میگفت آدم بعد از اینکه مثلا چند سالی درس میخونه یا 5 سالی براش عادی میشه، بعد نگاه میکنه به رفیقاش، نگاه میکنه این دکتر شده، اون مهندس شده، فلان، این چقدر در میاره، اون چقدر در میاره، بعد یه خب بدون توجه به اون تصمیم اولیه خوش با اینو مقایسه میکنه، میگه این چقدر در میاره، من چقدر در میاره، این چقدر دارم مثلا پولش. بعد میگفتش که این به خاطر اینه که بعد خود همون مثلا قشر پزشک و مهندس هم همینه، اونی که با سالم تر کار میکنه نگاه میکنه به اون یکی که مثلا از ایرابی هم میره، نگاه اون چه ماشینی سوار میشه، من چیکار میکنم. یعنی این عرفه و این در واقع مقایسه کردن ناخودآگاه اون نقطه عظمت اولیه رو از ذهن تو میبره که من یه جایی اینو خودم تصمیم گرفتم.
بله.
ولی دیگه کم کم اون کم رنگ میشه، انگیزه های دیگه میاد و مثلا مقایسه ها میاد جاشو میگیره. من مثلا این دوستان رو منو یادم خیلی مثلا واسه من مؤثر بود که راست میگه، اون اولش که مثلا انتخاب چیز میکردیم اینا رو مش فکر کردیم، ولی الان اون واسه من عادی میشه در طول زمان و شروع میکنیم مقایسه های معمولی کردن.
یعنی ما برای چی اونو انتخاب کردیم؟
اصلا به این فکر نمیکنه که بابا اون رفیقت که مهندس دکتره توی این همه سال مثلا 10 سال گذشته یه دونه کتاب غیر درسی نخونده، به این هم فکر کردی تو؟
بله. یعنی اون یه رزقای من داشتم که اون نداشته.
بله.
یه فراغت یه رزق بزرگیه ها، فراغت اصلا نگاه نمیکنید. فراغت، من فارغ بودم خوبی کنم، فارغ بودم مسجد برم، فارغ بودم نماز شب بخونم، فارغ بودم برم به دیدار اولیاء خدا، فارغ بودم بشینم قرآن بخونم، فارغ بودم فکر کنم، فارغ بودم ذکر بگم. بله. ما اصلا فارغ نیستن. بودو 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 بودو. بعد همش یک عمر میدوه اصلا برای پوچ. الان میگه که هل اون رب بکن بالاخسرین اعمالا، خدا میگه براتون مثال بزنم، خاسرترین کسان را، الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که سعیشون تلاششون در زندگی دنیا گم شد، یعنی تلاش کردند فقط برای دنیا، تلاششان دفن شد برای دنیا، و یحسبون انهم یحسنون صنعا، تلخیش اینه، باشون که حرف میزنی فکر میکنن به به چه راه خوبی ما رفتیم، ببین ما رفتیم جراح مغز اعصاب شدیم، ببین ما رفتیم فلان شدیم، ببین ما رفتیم چی شدیم. بعد شما نگاه میکنیم میبینی هیچ چی در زندگی نداره، توهیه، خالیه،
از معنا توهیه،
از معنا توهیه، خالیه، یعنی پوکه، آدمای پوکن.
تو بحران ها مخصوصا خیلی خوش نشون میده.
بله.
تو همین جنگ خیلی خوش نشون میده.
بله بله. نه اصلا ببینید وقتی این آدما هرچی پیر میشن رو به پیری میرن و مرگ رو میبینن جلوی چشمشون، پوک بودنش خودش هی نشون میده که خب حالا به سمت مرگ میای میخوای چیکار کنی؟ بعدش میخوای چیکار کنی؟ پناه بر خدا. بله، سنم میگذره، غمگینی هی خودش رو نشون میده تو اونا، متوجهید؟ چون با واقعیت هی بیشتر روبرو میشن که تهش چی، متوجهید؟ بله، سرگرمی ها هی کنار میره. ببین، تنها چیزی که به حقیقت انسان، چون هی جلوتر میره، انسان با معنا باید روبرو بشه دیگه. خب آخرین حدیث، قال رسول الله یاکم والکبر، از کبر بپرهیزید. کبر خود بینیه دیگه، انسان خودشو ببینه، خودشو بزرگ ببینه. فلواقع دیدن خود در خود، اسیر بودن خود را بزرگ دیدن، خود را کسی دیدن، مشغول خود شدن دیگه. که شیطان راستی کبر از سجده آدم دریغ کرد. از هرس بگریزید. آدم به واسطه هرس از میوه درخت ممنوع خورد. از حسد دور بمانید. که قابیل به واسطه حابیل، به واسطه حسد حابیل را کشت. این سه چشمه همه گناهانه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم دعا میکنیم. خدا انشالله مسلمین را پیروز کنه بر اهل فسق و فجور و اهل کفر و کسانی که به کشور امیرالمؤمنین طمع دارند، به مؤمنین طمع دارند و انشالله خائبشون کنه و خدا انشالله پیروز کنه ما رو و کشور رو حفظ کنه انشالله، و همینطور که نصرت کرده تا حالا انشاءالله نصرت دائم کنه و برکت انشاءالله به این سرزمین نازل بشه. خدا در درع حسینش همه ما رو قرار بده انشاءالله. عنایت خدا، عنایت امیر مومنان، عنایت اهل بیت به این سرزمین باشه. خدا دلها رو همه رو با هم کنه انشاءالله، و خدا انشاءالله ملائکه را به نصرت ما نازل کنه. رعب خدا در دل دشمنان انشاءالله نازل کنه، و خدا انشاءالله برکات آسمان زمین بر ما مفتوح کنه، و خدا انشاءالله همه ماها را به مقام شهدا در باطن برسانه انشاءالله. صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد. این چند حدیث